أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برقشم باز کن، دست درم توی اینجا سر بزن همونجا هم پشتشم. داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که ما چیکار کنیم از قرآن استفاده معنوی بکنیم. عرض کردیم برای این بحث لازم میبینیم قرآن چجور خودش تا از کدوم جنبهش میشه استفاده معنوی کرد. اگه فقط بگیم قرآن یه لفظیه، آدم اینو هر کاری بکنی خلاصه یک چیزیه، کتبی یا شفاهی هی میخونی، هی نگاه میکنی، چیزی ازش در نمیاد، درسته؟ خلاصه یک کتابیه دیگه. این چیکار کنیم استفاده معنوی، ارتباط معنا با معنا حاصل بشه؟ آیا با فرو رفتن خود لفظ فقط قوته‌ور شدن تو همین معنای ظاهری میشه ته همه چیزا رو در آورد؟ اگه اینجوری بشه خب خیلی قرآن دیگه با کتاب‌های دیگه فرق نداره، ما بیان توش مانور بدیم. به خاطر همین بزرگان ما این بحث رو مطرح کردن که قرآن زوبوتونه، یعنی اصلا خودش دارای وجود، یعنی انواع اقسام وجود هاست. یک وجود لفظی و کتبی و شفاهی، اینه، این وجود ظاهری. بالاتر از این وجود دیگری داره به نام وجود برزخی، وجود مثالی که روایاتش براتون خوندم، همم بهش معتقد هستن و همون هم تو آخرت تجلی پیدا میکنه بعد از مرگ بلا فاصله. یک وجود دیگه مثالی، یعنی چی؟ یعنی شبهواره هست. مثلا به چه صورتی؟ گفتیم بر اساس روایات به صورت یک جوان زیبا و خوشبو و سفید پوش دیگه، آدم راهنمایی میکنه، راهنمای واقعی، نه فقط از لفظ تو یک راهنمایی بگیری. این مرو مرحله لفظه. بالاترش قرآن وجود مثالیش تو همین دنیا به صورت متمثل واقعا دستتو میگیره، راهنمایی میکنه. اگه میخوایم از این نوع وجود راهنمایی قرآن بهره مند بشیم، باید با این وجود قرآن مأنوس بشیم. اگه میخوایم این گونه از قرآن استفاده کنیم، از این جور هدایت‌های قرآنی، باید با این وجود قرآنی مأنوس بشیم. بالاتر از این می‌خوایم روحمون به صورت کاملاً با معنا، بدون تا حتی شکل و غیره و اینها، حقیقت مغز هدایت رو بفهمیم. خب این زمانی اتفاق می‌افته که آدم با اون وجود جمعی، میگن وجود عقلانی قرآن، مأنوس بشه. میخواییم اون قرآنی دیگری هست عندالله که خوندیم آیاتش را هم و بزرگانمون بهش قائلن، هم دلیل عقلی آوردیم، فعلا هم یک دسته مفصل از آیات رو برای این میخواییم با بعد توحیدی خودمون، با اون بعد از وجود عندالله قرآن آدم آشنا بشه. خب این بحث رو برای این میکنیم. یکی هم خیلی بحث سنگینیه، یکی هم عمدن اینو انتخاب کردم. بعدها انشاءالله اگه این مجالس تا آخر سال دو سه تای دیگه بیشتر نیست تمام میشه این بحث. بعدش بحث به این سنگینی ما نمی کنیم، ولی برای این هستش که عزیزان بدونن بحثای بعدی رو که اگر اتفاقی افتاد یا افتاد، هر چقدرم به قلش برسیم هنوز مثلا تو پای دومی. ما بعضیا بحثای اخلاقی عرفان عملی شروع میشه، خیال میکنن یکم که حال خوش پیدا میکنن دیگه عارف شدن. نه، میخوایم بگیم بحثای اخلاقی شبه اخلاقی میاد تو همین سطح دوم فوقش قرار میگیره. این بحثا رو تا زمستان تا تموم بشه دو سه جلسه دیگه هم تموم میکنیم، تا بگیم بابا جون ببینید این از این هفت لایه، از این هفت وجود، از این ده وجود، از این چند وجود، درست؟ ما اینگونه باید عبور کنیم بریم. خب فعلا هم بدونیم که فعلا تو لایه اولیم، تو دومی داریم میریم، تو دومی مثلا تلاش میکنیم. این برای این که از نهایت نظری بعض دوستان میگه اینو بحثای علمیه، هیچ فایده هم نداره. نه، یه پیشگیری طرف رو میکنه تا آخر عمرش همش تو گوشش باشه که نه خبری نیست، فعلا خیال نکنه عارف شده. خیلی اصلا زود خودشون عارف میکنن، تا حتی از علمای بزرگا به یک معنایی مثلا از عوالم مثالی دستشون میاد، خیال میکنن دیگه عارف شدن، همه دیگه اصلا سرمست این میشن و کل عمرشون تا آخر هم خودشون به همه میبازن، در حالی که اینو کسی عارف نمیگه. عارف اصطلاحا کسی رو میگن که وارد شده باشه تو ورطه توحید. قبل از توحید به اینا میگن مثلا عوام کراماتی، افرادی که هنوز تو عوالم میچرخن. بسیاری از کسانی هم که شما شرح حالشون رو میخونید اشکیتون میاد و خیلی حالم میکنید، عارف نیستن، یه اخلاقی بزرگواری هستن یا صاحب کرامت هند، نه عارف، یا عارف متمکن نیستن. آره، حالا پس بحث ما اینه، دلائل را ذکر میکنیم که قرآن دارای این وجودات هست. دلائل عقلی را گفتیم، تکرار نمی کنیم. دلائل نقلی جلسه قبل گفتیم و جلسات قبل به خصوص آیاتی را آوردیم که گفت قرآن دارای همه موجودات دارای وجودهای مختلفی هستند، تنزل یافتش موجودات مادی هستند. بر خصوص قرآن هم به خصوص گفتیم قرآن یک وجودی داره، لا یمسه الا المطهرون، تنزل یافتش این وجود کتبی و شفاهیشه. یه دسته آیات قرآن آیات تأویل هست. بازم من خیلی انشاءالله با اشاره خواهم رفت اینها را. یه صلواتی ختم بفرمایید. تأویل در قرآن به چه معناست؟ به خصوص در مورد اینکه آیا قرآن دارای تأویل هست یا نه، نگاه کنید. تأویل های دیگه داره میاد همش. این آیات تأویل هم به خصوص این آیه شریفه آل عمران آیه 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، اوست که خدایی که کتاب را بر تو نازل کرد. منه دو بخشن آیاتش، آیات محکم، هن ام الکتاب، اینا مادر کتاب، اساس قرآن بر اینها ریخته شده. و اخر و آیات دیگری هست متشابهن، معانیش چی هن؟ مشتبه میشه و از این موقع آدم معنا هست اون معنا. اینا را باید برگردنیم به امهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که دارای انحراف هست در دلشون، فیتبعون ما تشابه منه، زود میرن برای متشابهات. خب مثلا متشابه ای هست که میاد میگه خدا دست داره، میگه آقا گفته دست داره دیگه، دستم که بقیه از این دستا که دست دیگه ما نداریم، پس خدا از همین دستای خودمون داره کم گنده ترش، درسته؟ افراد منحرف یا از جهت عقیدتی یا از جهت افکار، درسته؟ مثلا آیه هست میگه که آقا شراب نخور، شراب ضرر داره، درسته؟ ضررش بیشتر از نفعشه. خب میگه خب این من ضررش جلوشی میگیرم به خاطر نه منافعش، میزنیم بالا، یه قرصی هم بعدش میخوریم اون ضرره میره. این بابا این آیه معناش اینه که ضرر داره یعنی گناه داره، نفع داره یعنی برای شما اون موقع همین با باده و خرما و غیره و اینا تجارت را مینداختن، شراب فروشی و غیره و مثال اینا. ما دیگه نفع توهمی برای شما داره، خیال میکنید منفعت بازارتون با این میچرخه، گرسه بازار شما با این میچرخه، گناهه، نخور برای یه قطرش تام شد. نه اینکه ضرر داره منفعت هم داره، درسته؟ حالا یه قطرش که خیلی مهم نیست، یه مقداری قاطی میکنیم با چیز دیگه، به خصوص میزنیم بالا ضررش هم جلوش گرفته میشه، منفعت هم که داره، درسته؟ صورت طرف رو برافروخته میکنه، چه کار میکنه، چه کار میکنه، چه کار میکنه. ولی خب عقل از دست یواش یواش میده دیگه. دوغله بی دوغله طرف میشه چی؟ جزوه با بهائم محشور میشه. اینو قرآن میخواد بگه؟ طرف میگه معناش اینه. نه خیر، معناش این نیست. معناش عرض کردم این گناهه، از اولم تو جاهلیت از اولم حرام بوده. قرآن اومده به تدریج گفته، گفتنشو به تدریج گفته تا از جهت تربیتی اینا چی؟ پیروی کنن، ازش دست بردارن. نه اینکه از اول گفت آقا حلاله بخورید فعلا، بعد گفت حالا یکم حرامه، فقط وقت نماز نخورید. لا تقربوا الصلاة انتم و سکارا و انتم سکارا. بعد گفت کلا، نه بابا از اول حرام بود. اسم گناه داره، طرف از جهت عقلی اصلا هیچ لایعقل میکنه. بعد قرآن ولی همین مطلب رو صریح نگفت، خورده 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 اومد به اینا گفت. پس تو گفتن تدریج را رعایت کرده، نه تو حرام کردن. از اول حرام بودی تا آخرش. هیچ نفعی هم نداره، نفع خیالی برای شما داره، خیال میکنید بازارتون با این میچرخه، اونجور نفع. اونم قابل مقایسه با گناه نیست. تمام شد. خب طرف میخواد ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، برای اینکه بگی من به این معنا را یه جور دیگه میچرخونه و برای اینکه این دیگران رو مفتون کنه، یعنی دوچاره آشوب فکری بکنه، میاد یا معناش این عشق. میگه بابا اینجور آیات رو باید برگردونی به آیات محکم. آیات محکم در این رابطه چی؟ اسم. هر گناهی از زشتی، پلیدی، مخمری که عقل رو از انسان بگیره خدا حرام کرده، از قبل حرام کرده. تموم شد. سلام علیکم. یه آیه محکمه. این آیه متشابه میشه با اون حل میشه. و ما یعلم تأویله الا الله. خب بس معلومه قرآن تاره تأویله. ها؟ بس آیات محکم متشابه تمام. تأویلش رو میگه فقط خدا میدونه. و راسخون فی العلم توش بحثه. بعضی میگن خدا و راسخان در علم میدونن. بعضی میگن تا اینجا قط. قلی، اون قلی رو ببینیم اونجا. یعنی الوقف اولا. قولی نیستا. اونم بگی سلی. این قولی یعنی والوقف اولا، بیشتر اینجا وایستی. چرا وایستیم؟ چون میگی و ما یعلم و تا معنا اینجوری گرفته طرف، و ما یعلم و تعویله الا الله، فقط خدا میدونه. بعدی رو جمله مستقل بخون، واوی استیناف، یعنی اول جمله. اصلا واو معنا نکن، نگو و راسخان. تو فارسی واو استینافی رو معنا نمیکنه. باید بگی چی؟ راسخان در علم این گونه میگوین، میگوین همه از پیش خداست، ما همه را قبول داریم، چه اونایی که تعبیرش رو بدونیم، چه اونایی تعبیرش رو ندونیم. این مطلب را جز اولو الالباب نمیفهمه. حالا از بحث خودمون یکم بیایم پایین، این آیه معناش چیه؟ روش گیره. مفسران میان که برای اینکه راسخان در علم و هم ردیف خدا نکنن، میان تعبیر قرآن را فقط خدا میدونه. راسخان در علم نمیداند، میگم ما فقط اینو میدونیم که از پیش خداست. تمام شد. ایمان. بعضی میگن نه بابا این حرفا چیه؟ و ما یعلم تعویله الا الله. و راسخون فی العلم عطف به اون قلی رو بردار، سلش کن. یعنی چی؟ تعویلش رو خدا میداند و راسخان رسوخ پیدا کردن در علم. اینا میدانند، با این که میدانند میگن آمن نابهی کل من عند ربنا. اینا معنای دوم. راسخانه در علم کیان؟ علم اینا رسوخ کردن تو علم، علمم تو جان اینا رسوخ کرده، مثل ائمه علیهم السلام. منحصره به ائمه است؟ نه، چون نگفت که ائمه، هر کسی که علم در جان او رسوخ پیدا کرده. این معنای دوم. معنای سوم روحی میگه. من از روایات خیلی زحمت کشیدم اینو در آوردم، ندیدم کسی به این صورت تفسیر کنه. اشعاری تو روایات ما به این معنا هست و از آیه را دقت کنید در میاد انشاءالله. میگه مردم سه دستند، تا باید دو دسته بودن، درسته؟ خدا و راسخان در علم، بعد میشن بقیه چی؟ اونایی که یتبعونه الذین فی قلوبهم زیغ، درسته؟ خلاصه یه دسته که دلشون دچار انحرافه ها، اینا اصلا از تعبیر قرآن خبر ندارند. دسته دوم، خود خدا و راسخان در علم یا خود خدا فقط طبق اون نظر، اینا چی؟ اینا از تعبیر آگاهند. ما میخوایم بگیم نه، یه دسته داریم از قرآن هیچ بهره‌ای ندارن از تعبیر قرآن ها، نه ظاهر قرآن، از تعبیر قرآن. تعبیر بعدا معلوم میکنه، سب کنیم. اینا چی؟ دوچار خودشون اصلا دوچار انحرافن و دیگران رو هم اصلا میخوام منحرف کنم. اینو گفتیم که آیاتو میخوام بدجوری اصلا معنا کنم. گفتیم دیگه، مثلا از آیه شراب میخواد تجویز شراب استفاده کنه. از آیه که گفته در مورد اعتقادی در مورد خدا میخواد برای خدا دست و پا و چشم و گوش بتراشه. اینا از تعویل اصلا خبری ندارن، به ظاهر چسبیدن، اونم اصلا اغراض سو هم دارن. اینا بذاریم کنار. یه دست نمیشن خدا، یکی هم که خود خداست، اون کاملا عالمه. خب این دو، البته اینجا خدا رو حساب کنیم، خود خدایی که معلوم آگاهه. راسخانه در علم، من میخوام بگم با این اولوالالب با هم فهم فرق میکنم، راسخانه در علم درجه شون پایین تر از اولوالالبابه. خوب دقت کنیم، خدا و اولوالالباب چی هن؟ آگاهن کاملا. راسخان در علم یکم پایین تر از اولوالالباب هن، در نمیتونن بیارن اینکه تأویل قرآن چیه، ولی تسلیم هن. میگن چی؟ ما هرچی خدا بگه تسلیم هنیم. پس نتیجه این میشه یه دسته اصلا خودشون منحرفن، از تأویل هیچ خبری ندارن، دوباره میخوام منحرف کنن. یه دسته هستن کاملا از تأویل آگاهن، اولوالالباب مثل ائمه علیهم السلام، یا خود خدا که اونو دیگه اصلا بذاریم کنار. یه دسته هم هستن راسخان در علم، درسته؟ میگم دلیل من چیه، و اینها از تعویل آنچنان آگاهی ندارند ولی تسلیمند. میگن کلوم من اندرب بنا، یا کن کلوم بهی آمن و بهی کلوم من اندرب بنا، ما ایمان آوردیم همه از نزد پروردگاری، یعنی ما سردر نمیاریم دیگه. تو نهج البلاغه هم همین معنا تأیید شده، این قسمت که خداوند اومده راسخان در علم را با این که اقرار به نفهمی می کنند تجلیل کرده. پس این که ما بیاییم و راسخون فعل علم و عطف به قبل بدیم، هم ردیف با خود خدا حساب کنیم، ما اینو قبول نداریم. اون نظر اول، بلکه میگیم اینجا وایستا، ما یعلم و تعویله و علم، درست شد. ولی راسخانه در علم، نه اینکه دیگه بغیر از اون دیگه هیچ کس از، به این دوتا نظر بود. بر بگردم از اول، یه عده گفتن فقط تعبیر قرآن را خدا میدونه، یه عده میگن تعبیر قرآن را خدا و راسخانه در علم میدونن. ما اینجور نمیگیم، میگیم تعبیر قرآن را خدا میدونه، راسخانه در علم نمیدانند، اولوالالباب میدانند. اولوالالباب مرتبه شون بالاتر از راسخانه علمه. پس آیه رو من اینجوری معنا میکنم، نگاه کنید، یه عده هستن اصلا به خاطر انحرافی که دارند و میخوان دیگران رو انحراف کنن، از تعویل هیچ خبری ندارن. یک، خدا خودش از تعویل قرآن آگاهه، راسخان در علم آگاهی ندارن ولی تسلیمن. چرا؟ بیان راسخون فی العلم یقولون آمنا به، یعنی از آمنا به ایمان آوردیم، یعنی نمیفهمیم ولی ایمان میاریم. کلوم من اندرب بنا، هم محکمش هم متشابهش از خداست. و ما یذکر، و این مطلب را به یاد نمیتواند بیاورد مگر اولو صاحبان لب. نه اولوالالباب نمیگه، قرآن میگه اولوالالباب، قرآن میگه یتفکرون یعقلون لقومی یتفکرون لقومی یعقلون، ما هم فرق کنن، لقومی یتذکرون لقوم یبصرون. یبصرون چشم باز کنی میبینی، هر آدم خیلی درجه بالایی نمیخواد. یذکرون یعنی لقوم یادشون، یک جمع یاد طرف بیاری یادش میاد. یعقلون افراد متفکر، فقط میفهمم میگه این رو. اولوالالباب متفکر اندر متفکر، به لب یعنی مغز عقل رسیدن، من و شما دنبال عقل جزئی هستیم، یعنی هرچی به مصلحتمون ببینه عقلمون میگه آره دنبالش بدو، درسته؟ مصالح معنوی رو حساب نمی کنیم. کسانی که روحشون غرق در خدا شده یه مصلحتهایی یه چیزهای عجب قرار میبینن، به خاطر همین چیزهایی که عقلهای جزئی ما میفهمه اینا رو زیر پا میذارم، میگم بلش کن بابا. میبینم ما میگیم آقا طرف این نرو، این مردنه. موسیم میگه نه اینا بچه هن، بذار دنیا رو بجوهن. میگه دنیا در برای اینها مثل آدامسه، از دنیا لعقون علا السنته هم یدورونه هم دارت، تا زمانی که دنیا نون و دون داشته باشن اینا میچرخن با این آدامس، دهنشون هی خوشمزه است. ولی من اینجور نیستم. فاذا مخسو قلت دیانو، بلا که پیش میاد، سختی پیش میاد، اهل دین دنبال آدامس مادامس رو کلن دنیا رو میتونه تا فراموش میکنن دین رو. دین رو به عنوان آدامس استفاده میکنن، یعنی به عنوانی که روزگارشون به چرخه، سختی اومد دین رو فراموش میکنن. مرد الهی اونی که در برابر مصلحت‌های قوی الهی وایسته بلو بر ضرر خودش باشه. اصلا میگه ایمان اینی که تو دروغ به ضررت بگی، همش دنبال نفعت نباشه. و میره بالا و بالا، بحث جنگ بین عقل و عشق پیش میاد که عرفا مطرح کردن. منظور از عشق نه اینکه بی پوچی کله پوچی، عقل یعنی مصلحت سنجی، نه، عشق یعنی مصلحت سنجی خیلی بالاتر که شاید منجر بشه من از خودم کلم بگذرم، درسته؟ این میشه جنگ عقل و عشق. پس یذکروا الا اولو الالباب، اولو الالباب کسانی هستند در اصطلاح قرآن، کسانی که به مغز عقل یعنی عشق راه پیدا کردن. اینان می توانند به یاد بیاورند تعبیر را، درست شد؟ پس از این آیه به هر حال در اومد که یه عده‌ای از تعبیر قرآن آگاهند. این سه تا نظریه بود، من نظریه سوم مطرح کردم، تمام. اما تعبیر اصلا یعنی چی؟ تعبیر، حالا ببینید، یه عده میگن تعبیر همون تفسیر، خیلی معانی 7 8 15 تا تو شهر ای سلام بخدا. یه عده میگن تعبیر یعنی معنای قرآن، ولی معنای عمیق‌تر که اکثران هم اینو میگن. یعنی چی؟ دست گفتیم، همین دسته، ولی خوب دقت میکنیم دست خدا دیگه دست نیست، قدرته یا رحمت خداست، درسته؟ میگیم خدا بصیره، میگیم حتما چشم داریم استم، یا سمیعه حتما گوش داره. نه بابا، این که صفت جسمه. سمیعه یعنی علم داره به چیزهای شنیدنی، بصیره یعنی آگاه به چیزهای دیدنی. پس به معنای گوشدار و چشمدار اینا نیست. دیدی؟ میخوام بگم اینا دارن چیکار تعبیر داریم میکنیم دیگه. قشنگ میگیم منظور از دست، دست این مادی نیست، یه دست دیگه است. خدا بر روی عرش مینشینه، بر تخت کرسی، تخت کرسی یعنی آیت الله کرسی، کرسی یعنی چی؟ کرسی یعنی تخت. خب خدا یعنی رو تخت میشینه اینجوری، دستاش هم اینجوری بیندازه، ملائکه هم اینورم رو ایستادن، عرش هم یعنی سایبان براش درست کردن اینجوری، پرده هم انداختن، اینم سرادقاته، این میشه عرش الهی. سرادقات یعنی پرده سراها اینجا رو پیشونده که هیچ کس نبیندهش، خودش هم رو کرسی نشسته دستور میده. این سنی ها اکثر، حنفی ها، اشعری ها همجور معنا میکنن. بگیم بر تخت یعنی انفاذ قدرت، حرفا چی بر تخت نشسته. سرادقات یعنی در حجاب از دیدن چشم مادی، یعنی عقل بشر و چشم مادی نمیتونه رو درک کنه. خدا تو پرده سراست، نه اگه یه پرده سرا حرم سرا دادیم از پادشاه پشت پرده اونجا زندگی میکنه. خدا بالای عرش آسمان هاست، نه اگه اونجا بالای آسمان ها یک چیز دیگه است، خدا اون بالا 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 بالاتر نشسته این گوی میچرخه همین با اون حکم میکنه، نه، میخواد بگه بر کل هستی حاکمه، کجاست جا نداره اصلا. اینا معانی تعویلی هم. از کجا آوردی اینها رو؟ با عقل. با عقل رو خب خود قرآن رو با عقل ما ثابت کردیم، خود خدا رو با عقل ثابت کردیم. تو فهم قرآن از عقل استفاده نکنیم. خود قرآن موارد متعدد حواله میده به عقل، میگی برو خود بفهم. تا حتی فلسفه احکامو میگی من گفتم حرامه، برو فکر کن ببین حرامه یا نه، واقعا حرامه، به نفعت نیست، کار نکن. بسیاری از آموزهایتون تو بحث احکام، تو بحث عقاید غیره، تو بحث اخلاق ارجاع میده به عقل. خود دین رو از کردیم و اصلا با عقل مصابت میکنیم. حالا بگیم نه در مورد خدا فکر میکنیم، اونجا عقل و دخالت اصلا نده، توی هیته دخالت میدیم تا اینکه ببینیم خدا چیه. ولی اصل وجود خدا چگونه است دیگه عقل نمیرسه، چون اصلا عقل سوزه. یه طوری هست که اونجا رسیدی باید به خود توجه نکنی، به خود توجه کنی محدود میشی، محدود مینیگری و اون خدا نیست. دسته قول سوم مال ابن تیمیه است. میگه چی تعبیر یعنی چی؟ یواش یواش داره نزدیک میشه و یه دوشار انحراف خیلی بزرگی شده ایشون. میگه تعبیر قرآن، قرآن علاوه بر این وجود، یواش یواش داره نزدیک میشه. ببینید تا حال میگفتی معنای این سخن چیست؟ یا میگفتی سخن معنای ظاهریش مراده. معنا یعنی چی؟ یعنی مفهوم این سخن. معنای دوم چی بود؟ معنای باطنی سخن تعبیر. اصلا معنا رو ولش کن. میکروفون، بعضی موقع میگه دست، لفظ دست منظور اینه. بعضی موقع میگه دست منظور قدرته. میگه معنای سوم میگه منظور از دست اینه. اینا میگن تعبیر یعنی این. تعبیر دست اینه. معنا به معنای مفهوم واژه نگرد، به معنای معنای باطنی، اون حقیقت خارجی موجود در بیرون، اون مسما را، اسم مسما، اسمو گذاشتی حسن علی. حسن علی که خودش که حسن علی نیست، اسمشه. خود حسن علی که این وسط میتونه ازش کار برمیاد اینه، اونو میگن تعویل این حسن علی. تعویل آب چیه؟ تعویل چای اینه. نه آه، این تعویل چاییه، اون چیزی که وقتی میخوری گلوتی از خشکی در میاد. معنای سوم این میشه. ببین تعبیر خوب چی خوبه. تعبیر قرآن چیه؟ خب همین چیزایی که داره میگه ما میفهمیم تو بیرون. خیلی نرفت. یه چیزی گفت توش مونده. باید چی عرض بکنم؟ تعبیر یعنی اون حقیقت بیرونی رو میگن. از چه سنخی دقت کنی؟ از چه سنخی دقت همین چه سنخی مادی بازم دیگه؟ آب که میگه لفظ آب. معنای آب اون چیزی که تو بیرون موجوده اونو میگن تعبیرش. بارون، باران لفظشه ما. ولی بارون شرشر که میریزه خیس میکنه اونو میگن تعبیر باران. خب همین و همین بشی بازم خیلی خودمانی و چیز شد. این معنای سوم. بعضی ها چون میخوام بگن نظریه علامه طباطبایی و صدر متعلی مثل نظریه ابن تیمیه است، نفهمیدند. این نظریه ابن تیمیه همین بود، یعنی تعویل یعنی وجود خارجی شی از سنخ همین وجودهای معمولی. اینو من دارم میگم قشنگ ابن تیمیه نظرش اینه. خب علامه طباطبایی چی میگه؟ حالا میگه تعویل عبارت است از وجود خارجی یک شی، نه از سنخ مادی، اما از سنخ مادی و غیر مادی. بعض جاها مادی، بعض جاها اصلا سنخ ماده نیست، همون میره تو وجودهای قرآنی. وجود یعنی از سنخ مثاله. تعبیر خواب چیه که تعبیر هم بهش گفته میشه؟ خواب رو ما ببینیم مثل یه فیلم. تعبیرش اون خارجی که تو بیرون اتفاق میفته در آینده. این تا اینجا با نظر ابن تیمیه یکی شد، تو اینجور جاها با هم یکی هم تعبیر خواب. ولی تعبیر قرآن یعنی چی؟ یعنی این که ما میخونیم تو بیرون چیش مشبر کنه. میگه آها اینجا اصلا خصلا ماده نیست. تعبیره تعبیر روز قیامت میاره مایاتش براتون. میگه روز قیامت تعبیر قرآن میاد. یعنی چی تعبیر قرآن میاد؟ منظور اگه اینه که این پوستو این کاغذه و این جلد و این کاغذ میاد، خب این کم اینجا هم بود، یه چی میاد؟ خب بیاد، چی تازه نیست؟ تأویل میاد یعنی حقیقت دیگری به غیر از این که گفتیم بر اساس روایت مثلا صورت مثالیش میاد. اون قرآنی که تو عمل کردی بهش اون اصلا از این سنخ نیست که، درسته؟ علامه طباطبایی در مورد تأویل قرآن میگه از اون میشه تأویل قرآن چی میشه؟ جلسه گذشته ما گفتیم همون چی؟ لوح محفوظ، اون قرآنی که لایم مسوح الله متحرون، درسته؟ اصلا وجود مادی نیست که گفت اونجا متحرون دسترسی دارن، افراد دیگه که طهارت ندارن به اون دسترسی اصلا ندارن. آیات تعویل پس دسته دوم حرفای ماست، از جمله همین آیه بود. این صلوات ختم کنیم. یه آیه این بود. پس میگه قرآن تعویل داره، بعضی از این تعویل خبردارند. یه آیه دیگه اعراف 53، هل ينظرون الا تعویله، آیا اینا جز انتظار این رو میکشند که تعویل قرآن بیاد؟ یوم یعطی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، روزی که تعویل قرآن میاد روز قیامت، اونایی که از پیش قرآن را فراموش کرده بودن یعنی عمل بهش نکرده بودن میگن ای بابا اینا پیغمبر را آورده بودن ها، قد جاءت رسولنا رسول ربنا بالحق، درسته؟ پیغمبرا به راستی آوردن. آیا کسی میتونه اینجا دنبال شفیع میگردن میانجی چیزی بیاد دست اینا رو بگید فعل نامیش عمل نکردن، اون حقیقت آراسته نشدن اون گونه که قرآن هست اونجوری وجودشون پیدا نشده؟ میگید پس ببینید این آیه به هر حال میخواد بگه روز قیامت تعویل قرآن برای همه تا حتی آدمای نابکار روشن میشه، ها به زور هم شده، یه عده همینجا از همین تعویل آگاهن، درست شد؟ این معنای که عرض میکنیم که اینم گفتیم. این آیه در مورد قرآن هم هستا، یونس آیه 39، ام یقولون افتراه، اینا میگن که تو اینو بافتی، قول فأتوا بسورة مثله، یه سوره مثل این بیارید خواهش میکنم، بعد او من استطعتم من دون الله، به غیر از خدا هر کی هست همه را هم یار یاور حساب کنید، این کنتم صادقین که راست میگید، همه با هم تا با هم نتونستن بیارن بیارید مثل این قرآن، بل کذبوا به ما لم یحیطوا بعلمه، اینا نمیفهمند این کار میکنند، به چیزی را که نفهمیده این کار میکنند، ولما یعتهم تعویله، اینا هنوز تعویلش نیومده، اینا نمیفهمن تعویلش رو، به خاطر این تکذیب میکنن. معلومه که یه عده‌ای هستن تو همین دنیا عطاهم تعویله، که به تعویل قرآن راه پیدا کردند و دسترسی بهش دارن، به خاطر همین حقایقی را از این میتونن استنباط کنن که احاطه به اون دارن، درسته؟ میخوام به قرینه برعکسش، این در مورد رد کننده قرآن اینجوری میگه، پس معلومه یه دسته دیگه که ایمان به خدا آوردن رفتن عمل کردن بهش، به یک چیزی از قرآن دسترسی پیدا کردن به تعویلش بهش، درست شد؟ حله؟ بریم بعدی رو. حالا آیات دیگه تعویل میخوام بگیم، اینا هم این در مورد ماجرای حضرت یوسف علیه السلام فراوان واژه تعویل استفاده شده، اونم به ما کمک میکنه برای اینکه تعویل قرآن، اونجا در بحث تعویل خوابه، تعبیر هم میگن، پیش حضرت یوسف علیه السلام ماجرا رو خواب بردن، حضرت چندین موارد هست که خداوند فرموده که حضرت یوسف از تعویل خواب احادیث یعنی خواب غیر آگاه بود، دیگران آگاه نبودن، یکی اونجا، یکی هم ماجرای خضر و موسی، حضرت موسی قبلا چون ماجرا رو اینجا ما گفتیم بازم کردیم که حضرت موسی و خضر، حضرت موسی علیه السلام از یک جهت برتر بوده، پیغمبر بوده، نبی رسول بوده، دو اولوالعزم بوده، سه از این جهت حضرت خضر فوقش نبیه، نه رسول نه اولوالعزم، از جهت علم باطنی که حد نصابش حضرت موسی برای پیغمبری داشت، از این جهت بهش نگفتن تو رسول باشو اولو العزم، همینقدر نبی هستی کافیه، ولی از جهت علم ولایی بالاتر از حضرت موسی بود. به خاطر همین حضرت موسی هم میگه ما اومدیم شاگردی کنیم، گفت عزیزم تو نمیتونی شاگردی کنی، تعارف هم نمیتونی داریم، نمیتونی صبر کنی. تعویل چیزی رو که نمیفهمی چطوری میتونی صبر کنی؟ گفت حالا ما اجازه بدی یک بار، دو بار، سه بار. اول که رفت نشستم تو کشتی، کشتی رو گرفت مال مردم رو سوراخ کرد. گفت آخ واه تو مال مردم تصرف میکنی؟ گفت نگفتم، من به وظیفه خودم عمل میکنم، ما باید سوراخ کنیم. رفتن جلوتر یه بچه دویان نفذت کشت. آخ قصاص قبل از جنایته؟ گفت نگفتم. این دو. سوم رفتن یه جایی توی شهری داشتن میگذاشتن، آقا اینو اصلا تحویل نگرفتن، دید اونجا یه چیزی خرابه هست، گرفت اونو بنای کنه قشنگ تمیز کنه. گفت اینجا شما رو اصلا تحویل نگرفتن. گفت سوم خداحافظ، این آیه است حاضا فراق و بینی و بینک، اینجا این مرحله دیگه خداحافظ بین من و تو جدایی. ولی بهت بگم تعویل آنچرا که تو نتونستی صبر کنی، تعویل یعنی چی؟ یعنی حقیقت آنچرا که مخواهم. پس تعبیر خواب آن چیزی که تو از سنخ خواب، نه خواب یک سنخ مثالیه برزخی، یه چیزی رو میبینی این واقعیت که نیست، مشکل کن نیست. تعبیر یعنی وجود مادی این که تو بیرون اتفاق میفته، در مورد خواب اینه، در آینده هم اتفاق میفته، درسته؟ تعبیر این ماجرا یعنی این حکم، این کاری که من انجام دادم برای چه غرضی بود، برای چه هدفی بود، اون که و بیرون برای چه فلسفه‌ای من اینو انجام دادم که چی بود؟ گفت اون اولی جلو کشتی ها رو میگرفتن، هر کی کشتی سالم داشت سوراخ کردیم نگیرنش، خوب بود؟ آره. این قرار بود وقتی که پسر بزرگ شد بابا و مامان و غیره رو همه رو کافر کنه، ما هم شرش کردیم. آقا جایز نیست شرش بکنی؟ گفت تو مکتب تو جایز نیست، به ظاهر شر عمل میکنی، ما به تعبیر عمل میکنیم. کی گفته به تعبیر عمل کنی؟ آخرش میگه این کارا رو من کردم تو مورد استثنایی، خدا گفت اینجاها به تعبیر عمل کن تا به تو بگیم که بالاتر از تو کسی هست. تمام. نه اینکه همه جا کس انبیای دیگه به تعبیر عمل میکنن، جایی داریم آیه قرآن ما قبل ازشون بحث کردیم، میگه این سه مورد رو من با اجازه انجام دادم تا به قول معروف به تو بفهمونیم که به غیر از خدا می‌خواست به تو بفهمونی که باتر از تو هم وجود داره. تمام. اینجا هم تعویل به معنای خاصی پیدا میکنه. این هم دیگه بقیهش تعبیر خوابی که من عرض کردم. بله همش تعبیره. بله به واردش دیگهش خیلی چیز معنای لغوی تعبیر مراده. پس ببینید چند مورد قرآن داریم، آیه داریم در مورد تأویل قرآن صحبت کرده، یکیش اون آیه آل عمران بود، یکی اون بحثه که میگه ظهور میکنه تأویل قرآن در قیامت، دو مورد هم اینجوری بود. دو سه مورد داریم در مورد تأویل قرآن. اصل معنای تأویل چیه؟ گفتیم حقیقت خارجی اعم از چیز مادی یا غیر مادی. در مورد قرآن چیه؟ دیگه نظر ابن تیمیه رو قبول نداریم ما. میگیم تعبیل قرآن یعنی اون وجود دیگری به غیر از وجود مادی که افراد معمولی تو این دنیا اصلا اونو نمیفهمن، تو قیامت تازه میبینن اون صورت تعبیلی قرآن را. پس از این آیات هم میشه کلن برداشت کرد که چی؟ قرآن علاوه بر وجود مادی دارای وجودهای دیگری هم هست، ولی اگه وجود مادی بود همه کافر مسلمان نداری فهم میکرد، من مثل همه کافر و مسلمان دارن این قرآن رو میبینن. حالا که دیمین چین هم چاپ میکنن، بعضی ها فرستن اونجا ارزان تره چاپ میکنن که آیت الکرسی و غیره و اینا، و بعضی هاش هم که غلط خلوت چاپ میکنن میفرستن دیگه، یواش یواش زمینی تحریف و غیره اینا، نمیدونن چی کار دارن میکنن بخاطر پول، یواش یواش با قرآن دیگه بازی کنی. میدونی که همینطور اجناس چینی همه چی ارزونه، شما پی دی اف رو از اینجا میفرستی با ایمیل، با کشتی برات میفرستی کتاب رو به یک سومی چندومی ایران تحویل میگیرد. آیا درسته ما قرآن این کارو بکنیم یا باید دونه دونه بیایم کنترل کنیم؟ آره، که تو ایران الحمدلله جایی هستش واقعا دونه دونه قرآن رو بررسی میکنن. این خطر هستش برای تحریف قرآن در آینده. آقای بهجت میفرمودن یه زمانی خود یهودی ها قرآن چاپ کرده بودن بدون آیات جهاد. بعضی جاهاش هم در بیاریم برمیداره طرف متوجه نمیشه کسی. یواش یواش آیات خلاف مسیحیت و غیره اینا رو برداریم، دین دیگه هم دوست داره خوبه دیگه، یه چیزی مرکزی، یه چیزی درست کنیم که بچه مشترک بین تمام ادیان. حالا این بحث تعدیل. خب حالا ما برمیگردیم به اصل بحث خودمون که عرض کردیم، یعنی من این زمینه رو فراهم بکنم برای جلسه آینده که چی؟ ما اومدیم گفتیم میخوایم از قرآن استفاده معنوی بکنیم، باید با تمام وجودهای قرآنی آشنا بشیم، افق وجودیمون بره تو اون قسمت تا بتونیم از اون بهره برداری کنیم. این انواع اقسام وجودها رو اینجا برشمردیم. آیا این لایه های ما هم داریم یا نه؟ دقت کنید، این بحث لطائف سبع بهش میگن. خیلی کاملا روشنه که من تا زمانی که چشم نداشته باشم، گوش نداشته باشم، شفاهی رو نمیشنوم. چشم باید داشته باشم تا کتبی رو ببینم، راه استفاده از این، و عقل داشته باشم بتونم تفکر کنم تو معنای ظاهری. این بهره برداری ظاهری از قرآن. برای بهره برداری از وجود مثالی قرآن چی میخواد؟ خواهش میکنم چشمتو ببند، اصلا باز کن، رفتی به چشم و گوش و اینا نداره، تعقل هم نیست، تفکر هم نیست، تمرکزه. باید تمرکز کنی تو اون حقیقت مثالیه. اینجا احتیاج به توجه خیلی ناب داره. خب با کدوم ببینید، یعنی در از روبرو میکنه آدم خودشو با اون، چطوری برای دیدن یک چیزی، خواندن قرآن نگاه میکنی یا گوش میکنی؟ قشنگ رو مجرد شو، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. میخوای با وجود تجردی، نیمچه تجردی مثالی قرآن آشنا بشی، تنها با صورت مثالی خودت میتونی اونو ببینی، چشم باز باشی یا بسته باشی. بحث سوم، وجود قرآن وجود عقلانی، وجود کاملا مجرد داره. با چی چیزی میشه با اون برقرار کرد؟ با بطن دوم خودت میتونی با اون چیز برقرار کنی، لایه دوم باطنیت. چون اولی که ظاهر بود، ظاهر باطن یعنی اون لایه مثالی آدم با اون لایه مثالی اون، با وجود عقلانی و تعقلی با اون میشه باید بشناسه آدم، معرفت نفس پیدا کنه، به فهمه، بعد اونو متمرکز کنه رو اون وجود قرآن، بعد از اون میتونه بهره برداری کنه. جدیدید بعدش از وجودهای بالای توحیدی اندلاهی قرآن که اصطلاح قرآن بود چطوری میشه بررسی کرد؟ باید به ابعاد توحیدی خودت برسی. وقتی رسیدی، نه ده خلاصه من میگم جلسه آینده باز میکنیم، از اینجا متمرکز میشی و اون وجوده. شرط اینا چی بود؟ به این بالا طهارت. برای ظاهر قرآن طهارت ظاهری، وضو و غسل و تیمم و اینا هر کدوم که وظیفت بود. برای اون وجود مثالی چی نوع طهارتی؟ آها، طهارت اخلاقی، قلقش و مکاری و حسادت و فکر اندیشه دیگران کشیدن و تکبر و اینا باشه، اینا خاره وجود مثالی انسانه. اینا باشه آدم اصلا وجود مثالی خودش نمیفهمه تا چی اونو آینه کنه برای حقیقت مثالی قرآن. اینجا طهارت میشه، طهارت از اخلاق رذیله. تموم شد. نه، تو لایه دومی اینه که بعدا بحثای اخلاقی و عرفانی کردیم. خیال نکنی کجاییم، ببین ما کجاییم، ما اینجاییم فوقش، درسته؟ بعدش از اینها که پاکیزه شدی، با وجود عقلانی طاهر، راه طهارتش چیه؟ به انانیت و تعین خود توجه نداشتم، یعنی چی؟ حلوای تنترانیه، تا نخوری ندانیه. اون قبلی ها رو باید من تیک کنه، دردش در بیاد، بعد بگن ای این داری مخواد به زایم است که زایمان بکنه، بعد ببرنش بیمارستان، بیمارستان هم میگه سرش آد فریاد رو میدید از هیچ کسی مخجرات نمیکشه، چرا دردش داره میاد. خب اینجا چی؟ کسی که دردش داره اومده هنوز، خانم لطفا بذارید. مثاله ها شما میگه هی میگه حاج آقا اون لطائف، از اولی جلسه ای که اینجا تشکیل دادیم دو سال و چند دو سه سال پیش، یکی با حاج آقا اون لطائف زبر رو بگو. لطائف زبر برای چی بخواهی؟ تو لطیفه اولش موندی درسته؟ اصلا با گفتم مگه حل میشه؟ درست؟ اینه که تا آدم تا اون قسمت نرسه حل نمیشه براش. حالا من جلسه بعد ایشالله یک شمه از اون میگم، و کسی که تو هر لایه هست از قرآن بعد اونجا که رفت چه استفاده هایی میکنه و به دیگران میتونه بگه، به هم ردیف خودش میگه و اون تفاوت متوجه میشه. این جلسه پرسش پاسخ امشب نداشته باشیم چون از اون برم طول کشیده. بعد درست شد؟ شرطش چیه؟ شرطش همون آیه هایی که قبلا خوندی. گفتیم برای بهره برداری ظاهری از قرآن معنوی چی چیزهایی لازمه؟ یادتونه آیات خوندی، هدن للمتقین، این قرآن شفا میبخشه، طهارتمندان میتونن از این بهره برداری کنن. این قرآن برای بعضی ها بر خسارت و بر کفرشون افزایش میده میگه. یعنی چی؟ بیا اینا را درست معنا کنیم، طهارت و فقط طهارت و اینا نگیریم، طهارت مراتب پیدا. اون آیات رو دوباره میخونیم تا لطایف سبع رو من نگم اونا جا نمیفته. این مثلا میدید شما حالا مثلا تو بحث اخلاق برو، طهارت اخلاقی اصلا از طهارت غسل و نماز و غیره اینا کاملا فرق میکنه دیگه. یک عمر باید زحمت بکشی تا طهارت اخلاقی پیدا کنی، تازه میتونی از مثل وجود مثالی قرآن استفاده کنی، بهره ببری، واقعا چراغ هدایتت میشه. مثل اون موقعی که بعد از مردن آدم دست آدمو بگیرن ببرن، واقعا آدمو هدایت میکنه. دقیقاً اینجا قشنگ آدم وظیفش تشخیص میده. البته ببینید باید ما متصل به معصوم و به مرجع تقلید باشیم تا 100% خیال نکنیم که شیطان بیاد گول بزنه که الله به هدایت قرآن راه پیدا کردی، الله بیا قرآن برای مردم معنا کن. تا کسی به تهش نرسه این وسطا رو میگه خراب میکنه. شیطان رسوخ، آیا شیطان تو این مراحل رسوخ نداره؟ داره. این عمو شیطونه تا اون تهش میاد، برای هر جا یه جوری میخواد نجس کنه، اینجا دچار وسوسه میکنه، میخواد وضو بگیره، وضو بگیره بره دیگه بابا، آب رفت رفت نرفت نرفت، نگفته تو آب و حتما از جهتی فیزیکی و شیمیایی مطالعه بیای میکروسکوپ بذاری، آب گفته بریز بری بریش کن، آب رفت تموم شد، نرفتم باشه خدا رفته حساب میکنه. خب شیطان اینجا میاد اینجور وسوسه میکنه، نجس میکنه، یعنی طهارت آدم و فکر آدم رو میبره به جای دیگه است. آدمی وسواسه، وسوسه شیطانه دیگه، بیشتر متمرکز نمیکنه بکنه آدم. تو مرحله دوم رفتی میاد یه جوری دیگه خراب میکنه شیطانه. تو مرحله سوم رفتی یه جوری دیگه میاد، مرحله چهارم رفتی یه جوری دیگه میاد، مرحله خودش همه رفته، آخه رفته برگشته مثل بعد اما با او رو همه فوتفنه رو بلده. تا اون آخری بحر العلوم میگه اول اولاش هم که تا تمکن پیدا نکردی میاد، میگه مثل زغال باید انگشت یعنی زغال رو بغل کوره بذاری، یه ذره میکشیم و بازم این ورش سیاهه، اونقدر باید آتش اونورش اینورش توش تا توی توش بخوره کلن بشه آتش قلوم به آتش. تا اینجور نشده تا میکشی کنار یواش باش بازم برمیگرده سیاه میشه. این مثال زده برای تمکن، تا توی مقامی آدم ملکه نشه شیطون میاد نجس میکنه، سیاه میکنه. درسته؟ اینه که معصوم کسیست که اون براش مقام شده، تمام فوت و فنای شیطانو میخونه. خب به خاطر همین ما به یاری معصومین در تفسیر، در فهم، در هدایت‌های باطنی قرآن همیشه نیازمندیم. عین الغزات میگه ما اگر ببینیم حضرت حق را همیشه از پشت شیشه زجاجه محمدیه. صلی الله علیه و سلم. یعنی نمیتونیم شفاف هیچ موقع ببینیم مثل پیغمبر اکرم، به خاطر همیشه نیازمند تفسیر اوییم از معارف. اینا عارفان بزرگ میگن ها. حالا یکی پیدا میشه آجا تو مگه نگفتی خدایت قرآن هدایت میکنه؟ آره من استخاره کردم، به من گفت که بیا اون کارو بکن، ما هم رفتیم کردیم. من گفتم غلط کردم، تو اینجوری فهمیدی، تو غلط کردی، کیتون بهت یاد دادی ستامو غلط کرد. این چه هدایتیه تو قرآن داره؟ این مورد هدایت هست، نه هدایت کلی. درسته؟ راه باز میشه، ولی نه لحظه به لحظه باید چیکار کنیم؟ خدا رو اونجا معصوم رو بهش توسل کنیم و اون هدایت رو ببینیم تا ما رو هدایت کنه. اینو من گفتم تا اگر هدایتی نصیب شد گول نخوری تا تهش. شاگرد مولا حسین آقا جان هم کنای پهلوانی، شاگرد مولا حسین از علامه طباطبایی، گفت شاگرد مولا حسین قلی میگفت اومدم یه شهودی به من دست داده بود تو مسجد سهله حراسان، بابا قوا اومدین تخت ترق ترق درشو زدم که مثلا بگم، گفت تو ذهنم بود اینجوری خود مولا حسین قلی هم ندیده. یقین داشتم این شهودی که من دارم به این صورت هستم. تا در زدم گفت برای چی اومدی؟ اومدی خواستی بگی که به من اونجوری که تو داری منم ندارم؟ این آدمی که تازه اولین بار دسترسی پیدا میکنه معمولا اینجوریه، تا حتی شهودش ها. اینه که اولیاء الهی به معصومین به ثقل اکبر هستن، ثقل اصغر، یا برعکس اون بر این برش که قبلا گفتیم، لایفترقان، اصلا جدا نمیشن. ببینید حقیقت قرآنی کجاست؟ تو وجود معصوم. مگه نگفتیم قرآن ناطقه؟ چه کاغذه؟ این که حقیقت قرآن نیست برادر من، با این همه که باید ببوسی حقیقت قرآن. حالا اون قرآنه نگاه کن کجاست؟ تو من تو هست، به ظهور ندادیم. کجاست ظهور پیدا کرده به تمام معنای شفافیتش؟ فقط تو وجود معصوم. پس حقیقت قرآن و حقیقت قرآن ناطق هر دوتاش فقط وجود امام زمانه، معصومه. قبوله؟ به غیر از او جای دیگه از همون نداریم که حقیقت قرآن ظهور پیدا نکرده که جای دیگه. اگه هم پیدا کرده باشه از طریق گفت، از طریق شیشه او، آینه او میبینه، پس اونجا حقیقتشه. تمام این آیاتی که در مورد قرآنه به خودشون زدن، چون این از باب اتحاد ظاهر و مظهره. مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، مورد عنایت خاص امام زمان صلوات الله علیه قرار بده. در فرج و بزرگوار تعجیل بفرما. حوائج مؤمنین، مؤمنات، حوائج منویه، حوائج جمع و حاضر مورد عنایت اون حضرت قرار بده. ما کسی را به غیر از اون بزرگوار نداریم. میدونیم واسطه اعظم حضرت حقه. خدایا دشمنی دشمنان کید کائدین را به خودشون برگردان. یه مشت شیعه را به عنایت اون بزرگوار و اجدادش از بلایا محفوظ بدار. عنایات خودت را شامل حال شهدا، امام الشهدا، زبر حقوق، اساتید بگردان. خدا به حق محمد و آل محمد، این انقلاب که نزدیک ایامی هستیم، ایام الله، به نام تعبیر امام خمینی انفجار نور معنویت بود واقعش. این معنویت رو حقیقت رو همچنان در وجود ما، کشور ما، کشورهای دیگه گسترده تر بگردان. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام.